بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلول عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. فقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یعطینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. شام جمعه است، متعلق است به حضرت ولی عصر ارواحنا لهم الفدا، به جهت سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در فرجشون، برطرف شدن موانع ظهور، فراهم شدن مقدمات فرج و رضایت خاطرشون از زندگی ما، از رفتار و اعمال ما، صلوات رو حیدری خط کنید. محور بحث ما پیرامون رمضان و معانی که از این کلمه بود، که بعضی ها رمضان رو از رمزه گرفتن و رمزه رو میگن نام یک بیابانیست در حجاز، بسیار گرم، سخت، که هر کس در اون بیابان قرار بگیره گوشت او آب میشه، اذیت میشه، تکیده میشه. و چون در ماه مبارک رمضان مردم یک سری رفتارهایی دارن، امساک دارن، عباداتی دارن، چون لاغر میشن و بدنشون تکیده میشه، رمضان از رمضایی که نام اون بیابانه مشتق شده. بعضی ها میگن رمضان از رمضه است، رمضه معنای محو شدن گناهانه، عبادات آثاری داره، آثار این قرائت قرآن، تلاوت قرآن، روزه گرفتن، امساک کردن، محو گناهانه. بعضی ها میگن رمضان از رمضه گرفته میشه، معنی سفر، سفر در مقابل آتش قهر خدا و در مقابل آتش روز قیامت جهنم، که هر کس اهل روزه باشه آتش جهنم به او آسیب نمیرسونه. اون تا ما از اول دهه عرض کردیم از کلمه رمضان که پنج حرفه، یک برداشت سلیقه‌ای تربیتی در راستای بحث موضوع سیر و سلوک داشتیم. مال خودمون هم هست، نه روایت، نه حدیث، نه استاد اخلاقی گفته، نه بزرگی از بزرگان دینه. نه، ما اومدیم مباحث سیر و سلوک رو، قدم‌ها رو مشخص کردیم و اینجوری به کلمه رمضان نگاه کردیم که مثل نهاجا، مثل نزاجا، که هر حرفیش مال یک کلمه ایست، نیروی زمینیه ارتش جمهوری اسلامی ایران، میگیم رمضان هم پنج حرفه، اگر حروفش رو تقطیع بکنیم سلیقه‌ای میشه در قصه سیر و سلوک هر حرفی رو یه قدمی ازش استفاده کرد، که امشب شب هفتمی است که رو حرف اول رمضان که را هست به معنای رهایی از زنجیرهای نفسانی داریم صحبت میکنیم. بعیدم من میدونم که تا آخر این دهه بتونیم حق حرف اول رمضان رو ادا بکنیم. من تو اگر زنده موندم شب آخر این مجلس که شب سه شنبه بشه، شام دوشنبه، من اجمالاً به حروف پنجگانه رمضان اشاره میکنم که اگر کسی بخواد این بحث رو ادامه بده، روش کار بکنه، سرفصل‌ها و آیتم‌هاش دستش باشه. اون چی که تو این چند شب گذروندیم اینه: یک، خوش به حال اون کسی که میداند اسیره. و توضیح دادیم بعضیا یک عم اسیر نفسن، خودشون هم خبر ندارن، فکر میکنن آزادن، مثل بشر حافی فکر میکرد حالا که غلام داره، کنیز داره، پول داره، خانه داره، سرمایه داره، آزاده. اسیر کیه؟ اون کسیه که کنیزه. اسیر کیه؟ اون کسی که غلام، اون کسی که یه ارباب بالا سرش. اسارت رو، عبد بودن رو اینجوری نگاه میکرد. امام کاظم اومد یه شک بهش وارد کرد که آقای بوش، تو یه عمر است با این گناهانت اسیر نفسی، بیا و بردگی نفس رو بذار کنار، بندگی خدا بکن. و اتفاق افتاد. اولا ببینید اسیری میانه نکنه یه وقت مثل یه طوطی که توی قفس تقریبا بزرگ، بعضی رو من دیدم گوشه های باغشون یه قفس بزرگ درست کردن، مینا، کاسکو، توتی، چهار تا از این پرنده ها رو ریختن توش. بله، یه اتاق 3x4 این مینا یا فنچ یا مرغ عشق یا بلبل پرواز میکنه، 3-4 متر میره اونور. بعد تو همونجا یه قفسه کوچولو هست که بعضی از این پرنده ها به خاطری که اون پرنده های بزرگ اذیتشون نکنن گذاشتنش تو اون قفسه کوچیک. آدم اگر یه نگاه عمیق داشته باشه احساس میکنه اون پرندهی که تو اتاق مثلا 20 متری داره پرواز میکنه، چشمش به اون پرندهیه که تو قفس کوچیکه و خیال میکنه خودش آزاده، ولی اون پرندهیه تو قفس اسیره، حالیش نیست، خودش هم اسیره. فقط فرقش با او اینه که اون قفسش شعاع 50 سانتیه، این قفسش 20 متره. قفس قفسه، اسارت اسارته. مثل بعضی ها، باز مثال میزنن، ما الان اسم معتاد که میاد فکر میکنیم معتاد کسیه که تریاکی باشه، فقط هروئینی باشه، کراکی باشه. الان ما معتادهای مدرن جامعهمون زیاد بهش مبتلاست تا اعتیاد به مواد مخدر. معتاد به اینترنته، معتاد به ماهواره است، معتاد به دروغگوییه، معتاد به چشچرونیه، معتاده. اما چون کنار نمیدونم فلان خرابه پس نیفتاده، چون کارش به سرنگ و اینا نرسیده، وقت معتاد رو فقط او میدونه، لذا وقتی بهش میرسه به عنوان یک انگل جامعه بهش نگاه میکنه. حالیش نیست، اعتیاد شاخادوم نداره، منتها این معتاد به حشیشه، این معتاد به اینترنت، این اعتیاد داره به کراک، این اعتیاد داره به دروغگویی. صبح که بیدار میشه تا شب اگر 1000 تا دروغ نگه روز شب نمیشه، اصلا نمیتونه راست بگه، معتاد به دروغگویی، معتاد به چشچرانیه. بعضی من دیدم توی این خیابون آدم گاهی رفت آمد میکنه خندش میگیره از غفلت بعضی از مردم. سوار موتور شده تعجب آدم میکنه که چطور این تصادف نمیکنه، حواسش تو پیاده روهاست، حالا چطور نمیزنه به ماشین، نمیزنه به یکی، من نمیدونم. شش تا چش داره، یک چشمشو گذاشته برای جلو که درست سر وقت ترمز بگیره به ماشین جلویی نزنه، اما 10 تا چش 50 تا چش دیگه شیطون بهش داده که هر زنی هر کسی از این ور خیابون اون طرف خیابون تو مغازه ها باور کنی یک نفر رو از قلم نمیندازه. تعجب میکنه آدم 2 تا چش داره ولی به اندازه 100 تا چش از این 2 تا چش استفاده میکنه. معتاده به چش چرونی. ما داشتیم، ما داریم، ما دیدیم نمونه هاش. طرف معتاد به علافی، معتاد به ولگردی، معتاد به خوشگذرونی، اصلا نمیتونه یه جا بشینه، معتاد به کارای بیهوده، به لهو و لعب. بهش بگو 4 ساعت ببریم قدم بزنیم، حاضره 4 دقیقه حاضر نیست مطالعه کنه، 4 دقیقه حاضر نیست بشینه یه گوشه یه موعظه‌ای بشنوه، یه تکونی بخوره، یه استفاده از جمعونیش ببره. بعضی را آدم نگاه میکنه تعجب میکنه. خدا رحمت کنه امام عزیز و همه مراجع گذشته رو، و خدا رحمت کنه آیت الله العظما استاد محمد شیرازی رو. این مرد اینقدر قلم دست گرفت و مطالعه کرد و کتاب نوشت که 2 تا از انگشتای دست راستشون فلج شد. بیش از 1500 جلد کتاب این مرد نوشته. حاج آصادق میفرمودن از آیت الله العظما، حاج آصادق شیرازی اخوی نازنینشون میفرمودن، من از خود ایشون شنیدم و بودم که یعنی من یه روز خدمت ایشون رسیدم گفتم حاج آقا از اخوی تعریف بفرمایید، خاطری اگر از مرحوم حاج آقا محمد داری. عشق تو چشماشون اومد فهمودن من یه خاطره براتون بگم. ایشون یه رو به من میگفت که داداش خوبه که به خانوادمون تو خونه بگیم، چون ایشون صبح یه لیوان شیر بیشتر نمیخوردن، شب هم یه میوه ای، یه شام بسیار مختصر حاضری. بعد این نهاره که ما داریم میخوریم بگیم مثلا یه جوری مثل گوشتاب گوشتی باشه، حالا نگه گوشت باشه، آبکی باشه. گفتم چرا؟ گفتن که زود فورت بکشیم، کمتر سر سفره بشینیم، زودتر بریم به مطالعه و تحقیقمون برسیم. اگر چند دقیقه هم هست کمتر سر سفره بشینیم، زودتر به کارمون برسیم. گفت حتی ایشون برای دقایق سر سفره خودش نقشه میکشید. من یه کتابی از یه بزرگی دیدم، اسم اون کتاب نهاریه بود. نهاریه نه، نهاریه. وقتی تو مقدمه اون کتاب نوشته بود من این کتاب چند صد صفحه‌ای رو سر سفره نهار نوشتم. تا می اومد سفره آماده بشه چند دقیقه ای طول می کشید. من تا می اومد این کتاب آماده بشه تو این چند دقیقه‌ای که معطل می شدم صفحات این کتاب رو یکی یکی تو اون چند دقیقه نوشتم و تموم شد. مثلا 3 دقیقه طول می کشید، 4 دقیقه طول می کشید سفره آماده بشه. به همون اندازه 3-4 دقیقه اون کتاب کشکولیه، مطلب می نوشت. بعد یه کتابی شد نزدیک 1000 صفحه. اسمش گذاشتم نهاریه، چون من اینو کنار سفره نهار نوشته. ولی بعضی آدم نگاه میکنه به عمرشون، 24 ساعتشون رو بریز تو آب میوه گیری، 23 ساعت و 59 دقیقش تو حاله است. یک قدم برای اصلاح خودش بر نداشته، یه عمر اسیره، خبر نداره، یه عمر انگل جامعه است، خبر نداره، یه عمر داره بیهوده زندگی میکنه، به هیچ دردی نمیخوره، خبر نداره. و جالب اینه که این آقای که این چنینه مابقی رو با ذلت نگاه میکنه و فکر میکنه خودش خیلی رشد کرده، فکر میکنه خیلی خودش خوب زندگی میکنه، چون خبر نداره بعضی از این ساعات و دقایقشون چجوری استفاده میکنن. علامه مدرسی 75 سال بیشتر عمر نکرده، درباره او مینویسن به اندازه 800 سال عمر مفید کار کرده و زحمت کشید. کتاباش رو زمین بذاری به تاق میرسه. تا الان هیچ نویسنده‌ای به گرد پای علامه شیخ محمد باقر مجلسی نرسیده. ایشون 3 ساعت بیشتر نمیخوابیده، دائم کار میگرده، اونم اون موقع 400 سال پیش که غالبا کتابا فهرست نداشت. استاد ما میفرمود یکی از اساتیدشون وقتی مد شد کتابها را فهرست بندی کنن، سرفصل رو بنویسن صفحه فلانه، این مطلب صفحه فلانه، تا دیده بود گریه کرده بود، گفت دو طلبه ها بی سواد دیگه بار میان، دیگه حظی از حوزه نخواهیم برد، خیلی در حوزه ها دیگه نخواهد بود. من چرا؟ گفت برای که ما وقتی یک کتاب دستمون میومد همه رو میخوندیم تا دنبال گم شدمون بگردیم، لذا توی یک کتاب هزاران مطلب گیرمون میومد، ولی به عشق دانستن یک سوال، برای که اون سوال و جوابش رو پیدا کنیم، مجبور بودیم 500 صفحه رو دقیق بخوانیم تا سوالمون رو جوابش رو بگیریم. و 500 صفحه کتاب رو که میخوندیم 500 مطلب دیگر یادمون میومد، یاد میگرفت. اما الان نه، الان یک کتاب 400 صفحه است، 1000 صفحه است، سرفصل رو نگاه میکنه میگه این نقطه‌ای که تو دنبالش میگردی صفحه 264ه، کتاب 1000 صفحه رو باز میکنه 264 رو میاره 4 تا سطر میخونه میبنده، 263 چی نوشته نمیدونه، 265 چی نوشته نمیدونه، صفحه پایین چی نوشته نمیدونه، سطر بالا چی نوشته نمیداند، فقط همین یه جمله رو میگشه بیرون، بعدم میگه من 200 کتاب مطالعه کردم تا به این نتیجه رسیدم. 200 کتابی که آقا مطالعه کرده وقتی رو هم بگذاره یه جزوه 40 صفحه‌ای نیست، اما اسمش کتاب. با این چه کتابیه؟ بگو 200 سطر رو نگاه کردم، بگو 200 صفحه دیدم، چرا بگی 200 کتاب دیدم؟ کدوم کتاب؟ کدوم مطالعه؟ پله اول اینه که اول بدانی اسیری و اسارت را فقط به چیزای معمول در جامعه و عرف ندانی، اعتیاد فقط به کراک و حشیش ندانی. یه نگاه بکن ببین نکنه تو معتاد شدی خیلی میخوابی، اعتیاد به هرزه گشتن و اعتیاد به تنبلی پیدا کردی. اعتیاد اعتیاد، اسارت اسارت. یک، انواع اسارت هم بفهم. دو، حالا که اسیری اسیری چی هستی؟ حالا که معتادی معتاد چی هستی؟ من مخالف با اینترنت نیستم جوانها، من خودم از اینترنت استفاده میکنم، اما شخصیت افراد را میشه از این جهت هم بازیابی کرد، میشه از این جهت هم نگاه کرد و نمره داد که طرف وقتی نشست پشت اینترنت، وقتی وارد بر سایت ها شد، این عمرشو وقتشو به کدوم سایت و به کدوم مطلب اختصاص میده؟ آیا وقتی وارد سایت شد شیرجه میزنه تو آب و فاضلابش؟ فقط کثافت ها رو زیر و رو میکنه؟ فقط عکسای اون چنانی رو میبینه؟ حرفایی که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، اینا رو بررسی میکنه؟ تو فحشاش میره؟ تو منکراتش میره؟ یا نه؟ میگه بله آقا این چاقوه تیزم هست، دست یه بچه بدی هم دست خودش رو زخمی کنه هم 4 تا دیگه رو، اما دست یک جراح بدی از این تیغ بران میتونه قده سرطانی در بیاره و عمل کنه و جراحی کنه و یک نفر رو از مرگ نجات بده. اینترنت هم مثل اون تیغ بران میمونه. اما یه سوال، تو اون دیوونه ای هستی که چاقو دستشه یا جراحه؟ این لیوانی که آوردن کنار منو ببینید، الان آب ریختن در کنار منبر گذاشتن که منی که روضه‌خوان امام حسینم آب بنوشم بهتر بتونم برای شما صحبت کنم. اما همین لیوانو میشه العیاذ بالله شراب درش ریخت. مرگ بر لیوان و مرگ بر کارخونه لیوان سازی، مرگ بر چاقو و چاقو ساز، یا مرگ بر چاقو کش لات هرزه آدم کش بی تربیت. چاقو که گناه نگردید، چاقو کشه بی تربیت. بله همین چاقو بدید دست یک دکتر. مرگ بر اینترنت یعنی چی؟ هیچ آدم عاقلی به اینترنت فوش نمیده، هیچ آدم عاقلی به ماهواره توهین نمیکنه. الان شبکه سلام، الانوار، از زهرا، الفراد، چند شبکه شیعیست در ماهواره، در بین این همه شبکه های ضد اسلامی و ضد شیعی، چهار تا شبکه اسلامی شیعی 100% شیعی در دنیا. خدا میداند با همین چهار شبکه شیعی چند هزار جوان گمراه با علی ابن ابی طالب و مکتب حیدر آشنا شدند و شیعه شدند. ماهواره بسیار چیز خوبیه، اما این ماهواره چی پخش بکنه؟ مردم از این ماهواره چه بهره‌ای ببرن؟ اون مهمه. حالا افتاده دست دشمن، خب تو که نمیتونی ماهواره رو بیایی باش مدیریتش کنی، اما چشاتا که میتونی مدیریت کنی؟ ماهواره که تو خونه شما نصب میشه، اون کنترلش دست توه، تو که میتونی مدیریتش کنی، بزنی اون برنامه ای رو ازش استفاده کنی که ضرر به اعتقاداتت نزنه، به حجابت، به حیاءت، به غیرتت، به شرفت، به دینت، حسین تو ازت نگیرن. اونا که میتونی مدیریت کنی. اینترنت بسیار خوبه، اما تو که پشتش میشینی، تو باید تکلیف خودت رو معلوم کنی. من بارا و بارا رو منبرا به جوانا گفتم، گفتم اگر اون دختری که، اون زنی که عیاشی میکنه، اون زنی که جلوه‌گری میکنه، اون دختر خانمی که صافکاری نقاشی میکنه، عشوه‌گری میکنه، جلوه‌گری میکنه، طنازی میکنه، خودنمایی میکنه، تو این خیابونا و تو این بازارها و تو این سطح شهر داره جلوه‌گری میکنه برای اینکه دام پهن کند، اون داره میگه من زلیخام، تو یوسف بودن تو ثابت کن. او که داره داد میزنه کیه؟ تو چی کاره ای؟ تو چی کاره ای؟ اون زلیخاست، اون داره داد میزنه من مریم مقدس نیستم. من اگه مریم مقدس بودم در مقابل نامحرما جلوه‌گری نمی کردم. تو چه کاره ای؟ تو یوسفی؟ یوسف بودن ثابت کن با نگاه نکردنه، خود تو مدیریت کن. به کجای این بدنت و مملکت بدنت اومده زنجیر بهت بسته؟ چیکارت داره میکنه بسته؟ حالا باید این زنجیره چجوری؟ و ناامیدم نباش، از من تو بدتر بودن، با خدا رفاقت کردن برگشت. امروز میخوندم این توبه نصوح رو، جوونا همشون حفظن، همه میدونن. تا یکی توبه میکنه میگن توبه یه نسوح میخوای بکنی؟ اما این نسوح چی بوده؟ من امروز خودم بعد از افطار مطالعه میکردم، خجالت کشیدم که بابا من به اندازه یک نسوح با توبه نسوح و خود شخصیت نسوح فاصله دارم. اون با اون همه آشغال بودنش و با اون همه بدیش با خدا آشتی کرد، چرا من نتونم آشتی کنم؟ از سر شب تا حالا ریختم به هم. بابا ما یه میلیونیوم گناهان نسو انجام ندادیم به خدا، خود خدا میدونه، والله خود خدا میدونه، شما هم نکردید. من یه نمونه گناهانشو میگم، ببینید اصلا تصورشو میتونی بکنی تو این کارا رو بکنی؟ مواظب باش، زنجیر کلفتو که دیدی نگو وای من نمیتونم خودم رو از این اسارت نجات بدم. چرا؟ یه یا حسین بگو زنجیر پاره میشه، یه یا علی مردانه بگو پاره میشه. یه تصمیم جدی، نه کودکانه. نه 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 نه، ان تنصر الله ولی ینصرک، تو فقط با خدا باش،
خدا زور به این بازوات میده، زنجیر این بزرگی رو با عنایت حضرت حق پاره میکنی. نه ترس، فقط بخواه آزاد بش، آزاد بش. نصوح یه مردی بود، مو تو صورتش نبود، مو در بدن او نبود، از نظر فیزیکی خدا دادی. سینه هاش هم مثل زنا بزرگ بود، صداش هم مثل زنا نازک بود، ولی مرد بود. ولی مرد نگذاشت کسی بفهمه که این مرد هست و زن نیست. قیافه زنانه بود، چون آدم پست و شهوترانی بود، رفت تو حمام زنانه، دلاک حمام زنانه شد، کیسه کش. مردم بود با انگیزه گناه هم میرفت تو حمام زنانه، ولی برای اینکه لونره تو دلاکی کردن بدن لخت زنهای مردم میدید و با چشمش ثانیه به ثانیه هزاران زنا میکرد. خوبم کیسه میکشید، سرش هم دعوا بود. باور کنید تو تاریخ داره که بعضی زنا میگفتن مثلا ما میخوایم حمام بریم، خانم نسو چه بدون زنی آقاست، کی تو حمامی؟ ما موقعی بیایم که تو باشی. زنا تقصیر نداشتن ها، زنا اگر یک صدم ثانیه، یک چه میدونم یه لحظه شک میکردن زن یا مرده، تیکه تیکش میکردن. چه میدونستن؟ باورشون نمیشد. نه که زنا بد باشن، زنا بیچاره مؤمن بودن، فکر کردن زنه، از خودشونه، از جنس خودشون. اینقدر خوب دلاکی میکرد، مشهور شد. من بعضی وقتا به طلبه ها میگم، رو منبر به شما هم میگم، کارتون رو خوب انجام بدید، دلاک هموم هم که باشی شهرت پیدا میکن. ببین تو اصفهان ما، مشهد شما رو من نمیدونم، چون وقت مشهد میام من مهمونم، نون جلوم میگذارنم، از کجا خریدن نمیدونم، آیا بهتر از این نون هست یا نه خبر ندارم، یا نه هر چی هست میخوای. اما تو اصفهان خودمون، چون متاسفانه مجبوریم خودمون دست و جیبمون کنیم، اینه که میدونیم بهترین میوه فروشی کجاست، بهترین کبابی کجاست، بهترین نون فروشی کجاست، بهترین خباز کیه، اینا میدونیم. تو اصفهان ما آقا، یه گوشه ای از این اصفهان ما یه کسی خوب مثلا نون میپزه، مردم باور بفرمایید گاهی 10-12 کیلومتر از منزلشون تا اون نونبایی فاصله است، میرن برای که نون خوب بگیرن. زود کسی که کارش خوبه مشهور میشه. جوانای عزیز، اگر دکون و مغازه باز کردید، فقط مغازتون رو شیک نکنید، خودتونم آپدیت کنید، اخلاقتون، طرز برخوردتون، حرف زدنتون. 25 نکته است کسی که میخواد فروشندگی بکنه باید رعایت کنه. من قدیما در 20 سال پیش درس رو منبراشو رفتم، چی کار کنیم پول گیرمون بیاد. حالا انشالله یه دم باشه در اصفهان یه همچی دههی رو برم، چون شما مشهدی خودتون استادی. من این برای خاص و برای همشهریان میرم، پول توشه اونا قلن چیز گیرشون میرم. شما خودتون واردی خلاص. اینجوری نیست که این کچلوار تو درست کنی، زمان تو درست کن، برخورد تو درست. خدا بیامرزه پدر ما رو. پدر ما میفهمود مردم، بابا مگم اگه نون با هم میشه آدم ها، مردم 2 دونه نون میخوان، اما 10 دونه اخلاق میخوان. میه فروش اگر شدی ها، مردم 2 کیلو میه میخوان، ولی 20 کیلو اخلاق میخوان، ادب میخوان. تو بعض از مغازه آدم میره 3 بار سلام میکنه جواب نمیده، مشتری 2 کلمه میخواد سوال کنه، اون چنده اون چنده، میگه آقا اصلا نداریم برو بیرون. تو نمیتونی اینجوری کاسب باشی. کاسب باید صبور باشه، خلیق باشه، مردم دار باشه، حرمت مغازشو نگهداره. بعضی در مغازه خودشون روزی 2-3 بار دعوا را میندازن، تو خودت میای حرمت مغازتو میشکنی؟ عاقلی تو؟ تو کاسبی؟ کاسب عاقل اون کسی که نگذره حرمت کسبش و کارش شکست بشه. یعنی اگر یکی هم میخواد بیا دعوا بندازه آبرو مغازه رو ببره، این با لطایف و لیلی دعوا رو بخوابونه. این هنره کسب و کار. کاراتون رو خوب انجام بده. یک طلبه میخواد منبر بره، منبر خوب بره، خب 130 تا نکته است تو خطابه باید رعایت کنه. شما فقط میبینید یا آخون میره رو منبر بالا و میاد پایین. یه کاری نداره که بسم الله. میگه آه شما ببر. میگفت که یه بنده خدای گفت شما آخونده خیلی سختش کردید. حرف زدن که کاری نداره. گفتن تو فقط بیا یه خط به صلوات داشته باش. مده بود دو 2000 تا نشستن 4000 تا چشم داره نگاهشون میکنه. حالا ببین من اینجا نشستم شما همتون دو تا چشم میبینید ولی من چند تا چشم میبینم؟ من هزاران چشم دارم میبینم. و هول کرده بود گفت که آقایون یک بلوات سلن خط بفرما. و حرف زدن کار داره، سختی خودشو داره مرد حسابی. طوریه دلاکه مگه خوب چی سره کشه سرش دعواست؟ نونبایم اگه خمیرشو خوب خمیر رو آماده کنه و خوب به بزه سرش دعواست. تو همین بیپولی، تو همین فقری که تو جامعه هست، تو همین مشکلات اقتصادی خوب کار کن، مشتریش هست، خوب کار کن. شهره رسید به دختر پادشاه، گفت این هاچ خانم رو بری که بیدونه، خانم رو دعوت کردن، دلاکه رو برو امشب توی کاخ جناب دختر سلطان میخواد تو رو ببین. صداشم زنونه و قیافم زنونه و قدشم که مکار و سیاس و حیله کرد. دختر پادشاه پسندید، گفت حمام و قرق کنید، میخوام یک کیسه خوب، یه مشتمال خوب، زحمتشون بکشن به ما. تو این چیزه کشیدن انگشتر قیمتی دختر پادشاه گم شد. حمامم خزینه های مختلفی داشت، یه تیکشو بسته بوده. تا گم شد دستور داد در حمام بندید، هر کی تو حمامه باید تفتیش بشه. زن بگذارید تمام وجودشو بگرده. دیده ای وای حالا مشتش باز میشه و اینم ندزدیده. آقا چشرون بود اما دزد نبود، آدم پستی بود، آدم هرزه‌ای بود، آدم نامردی بود اما دزد نبود. از این خزینه تو اون خزینه، از این بخش حمام تو بخش حمام، مامورا هم دیدن کیسه کشه هی داره فرار میکنه، گفتن حتما این دزدیده، حتما این برداشته، این داره در میره. حالا این برای چیز دیگه در میرفت، اینه بگنن گوهر پیش اینه، چه میدونستن این گوهر کجا بود؟ گوهر کجا بود؟ دیگه داشت میمرد. خب اگه میفهمیدن پوستشو میکنه. تا رسید به اون خزینه آخر، پرید تو آب و گفت که من میرم زیر آب پنهان میشم، اینا میان میگردن من زیر آبم نمیبینم. خب مگه آدم مرغابی که نیست که آدم به چقدر میتونه زیر آب بمون؟ دید نه، زیر آب هم نمیتونه قایم بشه. دیگه آماده شد برای تسلیم شدن و زندان رفتن و هزار مصیبت بعدش. دیگه حالا مشتش باز میشه. یه لحظه گفت خدا به خودت قسم اگر این مشکل حل بشه و گوهره انگشتر این دختر پادشاه پیدا بشه، یا دست از سر من بردارن، به عظمتت قسم دیگه ادامه به این گناه نمیده، فقط کمکم کن، آبرومو حفظ. سربازا گفتن آن دزد گرفتیم، اومدن به طرف نسو، اومدن بگیرنش تفتیشش کنن، مشتش باز بشه. از بیرون حمام صدا بلند شد بیای انگشتر پیداش. بلش
اینم یه نفس راحتی کشید. ازش عصبانی کردن، ببخشید. پس چرا فرار میکنی؟ گفت من رو بدنم حساس هایی دست بمیرسه فرام دیگه.
ببخشید خب میگفتی چرا در رفتی؟
تموم شد، آمد یه راست لباس شو پوشید و حمام زد بیرون و رفت خونه و تا شب گریه کرد. گفت خدایا من تو عمرم یه لحظه صدات زدم، با تمام این پستی و سابقه گناهکاریم صدامو شنیدی، نامردم اگر پشت به تو بکنم دیگه دور این گناه ها رو خط کشید. اعلام کرد دیگه من دلاکی تعطیل. همه گفتن نه نمیشه، دید نه فایده نداره، تو شهر همه به عنوان بهترین دلاک و حمامی میشناسنش. مجبور شد شهر را ترک کنه، قول داده بود مردون، رفت توی شهر دیگه که نشناسنش. دید خانه نداره، خانه و هر چی هم داشت از رای گناه بود دیگه، بین فقرا تقسیم کرد و از اون شهر رفت بیرون. دیدی که چی نداره چیکار کنه، گفت خدایا تو کمکم کن، من میخوام حالا با تو آشتی بکنم، تو خودت راه رو برام درست کن، منم متنبه هم کردی، من تکونم دادی، حالا زندگی دنیای من جور کن. به دلش افتاد از شهر بره بیرون، یه کوهیه بالا اون کوهی غاریه، تو اون غار سایه خوبی داره، اونجا حالا زندگی کن بریم چی میشه. خب درختایی بود، باغاتی بود، میوه هایی بود رو دامنه کو. گفت از میوه خوری شروع میکنیم که هم گوشتمون آب بشه، هم یه کار خوبی گیرمون بیاد. یه روز داشت پرسه میزد، دید یه گوسفندی وله. گوسفنده رو گرفت بستش به یک درختی و دور تا دور کوه رو گشت و این صدا زد. چوپون! آی گله دار، آی گوسفند چرونا، دید کسی نی، گفت اگر مال کسی برم مالشو پس بدم بود. دید مال هیچ کس نی. یه چند روز گوسفنده نگه داد، دید کسی دنبالش نمیاد، گفت حالا هرچی خودمون خوردیم از این درخت ها، از این میوه ها، هرچی هست از این علف ها جلوی نم میریزیم. این یکی شد دوتا، دوتا شد سه تا، گذشت. شیر خوبی هم میداد. و یه روز یه کاروانی را رو گم کرده بود، تشنگی داشتن میمردن. این عبالا دید یه عده‌ای بیچارا یکی یکی دارن پس میفتن توی این بیابون. آمد پایین گفت چتونه؟ گفتن ما را رو گم کردیم، نه آب داریم نه غذا داریم. گفت آب میخوایم، من شیرتون میدم. شیر بهشون داد، یکی از بزار رو سر برید، غذا درست کرد. گفت من نوکرتونه. گفتن خدا خیرت بده، ما رو عمک نجات دادی. یه پولی بهش دادن، هر کسی هدیه ای داد. گفت راه شنت بودون داره به، گفت نزدیکترین راه از این وره. خلاصه راه رو نشون داد و یه چاهی هم کنده بود و آبی و اینا. رفتن آقا تو شهر، گفتن هر کی میخواد به فلان مسیر بره بهترین راه این راهه، یه عابدی هم هست فلان جا قاریه، یه چیزی برای خودش آلونکی درست کرده، خیلی هم مهربونه، او به ما کمک کرد. کم کم نم نم تو اون شهر آقا معروف اومدن کارگری کردن و اینم هی وسعت داد وسعت داد، شروع کرد خونه ساختن. فقیر فقرا رو آورد تو این خونه هایی که خودش ساخته بود نشوند و یه دهی، یه شهر کوچولو برای خودش درست کرد. و اینم بس کی مهربان بود و مدیرم بود، شد رئیس این منطقه. خبر رسید به بابای هبو دختره، گفتن یه کسی یه ده درست کرده. چه دهی؟ فقیر فقرا رو خودش جمع کرده، بسیار آدم خوبی است، اهل عبادت، دعا می کند، دعاش رد خور ندارد. یک نامه بالا بلند نوشت، گفت برید به این آقایی که رئیس منطقه است بگید بیاد. اونم نامه نوشت، از محبتتون ممنون، ما کاری با مال دنیا و ریاست و این حرفا نداریم، شما اگه می خواهید ما رو ببینید شما تشریف بیارید، کاری با سلطان و پادشاه. خب حالا شما نمیای، ما میایم ببینیم اصلا تو چیکار کردی. پادشاه آمد و
پادشاه آمد وارد که شد، همون آن در روایت داره مریضی گرفت و در جا به قول امروزی ها سکته کرد و قلب گرفت و مرد. آمدن گفتن آقای نسوکو بله پادشاه آمده و دیدن شما مرده. گفت به احترام آمد و با احترام قبر و با احترام تشییع جنازه و با احترام همونجا هم دفنش کردن و مردم گفتن پادشاه ما مرد، یک دخترم بیشتر ندارد، شما هم مدیر مهربانی هستی، میشه بیای جای این آقا بشینی سلطنت کنی؟ گفت من کاری با دنیا ندارم. گفتن حالا تو کاری با دنیا نداری، دنیا با تو کار داره. تو نمیخوای، ما میخوایم، در زمین یک دخترم دارد، بیا دختر پادشاه هم بگیر، هم داماد سلطان شو هم پادشاه این مملکت. حالا میخواد بره دختره ببینه، چه خاکی به سرش کنه. دختره اگر ببینه میگه ای دلاک خودمونه. گفت من یه فکری بکنم، ای قربونت برم خدا، فقط کافی یه لحظه. ببین این حسینی رو شما فرض کنید تاریک تاریک، برقم تو تمام این سیما هست، تمام این لامپ هم روشنه، اما هر کی میاد فقط کافی این کلیده رو بزنه، جوونا فقط کافی یا الله بگی این کلیده رو بزنی، این حسینیه قلبت روشن میشه. بعضی اینقدر تنبلن حال یک کلید زدن ندارن. گفت من برم تو اون معبدی که دارم فکرمو بکنم میام. چش رفت تو معبد درابست، گفت خدایا تا این ساعت سر منو نگر داشتی، این دختر سلطان اگه منو ببینه مشتم باز میشه. هم تو که سلطان از دنیا رفت و به من یه چشمه نشون دادی که ببین عدلاکی به پادشاهی رسوندمت، برای اینکه یه لحظه به من متوسل شدی، به خودت قسم میدم من دیگه باقی مونده این عمرمو نمیخوام، برای اینکه مشتم باز نشه جانم رو هم بگیر. مردم نشسته بودن منتظر بودن ببینن کی از معبد میاد بیرون، تخت آماده کنن، بگن پادشاه میاد، آقای پادشاه رفت، یه پادشاه بهتر آمد. هی نشستن، زور شد نیمت، بعد از زور شد نیمت، گفتن بریم ببینیم حالش به هم نخورده باشه. در رو باز کردن، شکستن، رفتن تو، دیدن عابد از دار دنیا رفته است. ای توبو الالله توبتن نسوها، این نسو، این آقای نسو دلکه است. من یه سوال از شما میکنم، یکی از گناهان نسویی بود که تو حمام زنانه میرفت، کدومتون رفتید تا حالا؟ اصلا میشه تصور کنید خودتونو با این نسو مقایسه کنید؟ دیدید این سرطانیه یه لحظه گفت خدا، خدا شفاش داد، نکنه ناامید بشی. امشب تو هم سرتو کش کن، بگو خدا معلوم نیست سال دیگه مارم از اون زنده باشه، چند شب دیگه وفات خدیجه است، خدیجه تمام مالش رو داد به رسول الله، من میخوام جوونیمو بدم به حسین ابن علی. سرتو کش کن بگو خدا نسوه و بخشیدی، دستشو گرفتی، عدلاکی تا سلطنت رسوندیش، دست ما را نمیگیری؟ مواظب باشه این نفس گولتون نزنه. من نمیدونم چرا اینجوریه، آدم وقتی میخواد با خدا رفاقت کنه مثل که خیلی سخته، ولی با خدا رفاقت کردن سخته. به امام حسین استاد ما فرمود از این آب خوردن جوونا راحت، از این آب خوردن راحت، فقط کافیه بگی یا الله، فقط کافیه کلمه بگی یا الله. خدا به ملائکه میگه دورشو بگیرید، دستشو بگیرید، تا دستاش پایین نیمده هرچی میخواد بهش بده. یه پرونده دیگه بذار من حدیثو بخونم و برم تو روزه، امشب شوم جمعه است، میخوام یه خورده روزه بخونم. حالشو دارید گریه کنی؟ به امام صادقی گفت آقا ابن رسول الله، میگن دو تا ملک رو این شونه ی آدمه، راستیه کارا خوبو مینویسه، چپیه کارا بدو، درسته؟ همون بله. گفت آقا میگن وقتی آدم میخوابه صبح که بیدار میشه دو تا ملک میرن، دو تا ملک دیگه میان. فهمود دو تا نمیرن، یکیشون عوض میشه. گفت کدوما؟ فهمود فقط ملک راستی عوض میشه. ملک چپیه وقتی آدم به تقلیب میرسه این ملک چپ میاد رو شونه چپ میشینه، هستش تا ببینی این عوض نمیشه، راستیه هر روز عوض. گفت چرا آقا راستی عوض میشه چپی عوض نمیشه؟ آقا شروع کرد گریه کردم. اون از بس خدا مهربون. آقا چه گریه میکنی؟ آقا میدونی چرا خدا ملک چپ عوض نمیکنه؟ میخواد روز قیامت شاهد اعمال بد بنده ها فقط یه شاهد باشه، همین یه دونه. اما شاهدهای اعمال خوبتون هر روز یه شاهد، هر روز یه شاهد. و مثلا آدم 70 سال عمر میکنه، حسابشو بکن، هر سالی 365 365 رو ضرب در 70 بکن، حالا 15 سالش هم کم کن، ببین مثلا 70 سال بعد تکلیف آدم زنده بمونه، 95 سال، خب 365 رو ضرب در 70 بکن، ببین چند تا ملک میشه. اینا همه میان تو دادگاه الهی. خدایا ما دیدی میگریه کرد، این راست گفت، صدقه داد، چنین کرد، چنان کرد. این ملک چپیه یکیه دیگه، دوتا کنی هی میگه خدایا این چه چرونی کرد، دروغ گفت، چنین کرد، چنان کرد، این خیلی بدی کرد، فقط خوبیاش نیست، منم شاهد فلانم. خدا میفرماد ساکت باش این ملک چپ، من احکم الحاکمینم، من چطور میتونم شاهد این همه شاهد رو بذارم کنار، تو یکی رو فقط بگیرم، حرف نزن. و حیف این خدا نیست نماز صبحشو نمیخونی؟ حیف این خدا نیست گوش به حرفش نمیدی؟ حیف این خدا نیست بچه ها جوونا، حالا نیستن بین شما، سرت هنو پیشونید رو مور نایمده برداشتی، یه سبحان الله درست حسابی نمیدی؟ حیف این خدا نیست، اسمشو داری میاری، صفاتشو داری میاری، حالا یعنی تسمات از زهرا داری میگی، حالا یعنی اسم خودتو یکی اینجوری بیاره خوشت میاد؟ و یکی هم هست مثل مرحوم آیت الله شفتی اصفهانی، تو نماز وقتی تو آیاتی که میخوند به الله میرسید مد میداد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، آگریه گریه. گفتن آقا الله که مد نداره. فهمون میدونم مد نداره، ولی به اسم معشوقم که میرسم دلم میخواد زود نگذرم، با اسمش عشق بازی بکنم، او یه جور منم یه جور. چه رکوعایی میرفت شیخ حسن علی خودکی، 70 بار تو رکوع میگفت سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. نه برف سرش میشد، نه سرما سرش میشد، نه خستگی حالش میشد، عشق بازی میکرد تو نماز. اینا یه چیزایی فهمیدن از خدا. وقت من و تو 17 رکعت نمازمون 15 دقیقه طول میکشه، 17 رکعتش 10 دقیقه طول میکشه، ما نمیشناسیم خدا.
بازای بازای، هر آنچه نزدی بازای، گر کافرم گبر و بت پرستی، بازای.
خدا میگه این چراغا رو خلوت کنی،
این درگاه ما درگه ناومیدی نیست، صد بار اگر تو بشکستی بازای مرحوم آیت الله علوی می‌فرماد توی مسجد گوهرشاد ما رمزونی منبر بودم، تصمیم گرفتم توی یک ماه مبارک رمضان به جز سه شب احیا درباره مهدی فاطمه سخن بگم.
امشب دلت با من باشه، امشب شب آشتی کردن با ولی عصر ها. امام زمان خیلی غریبه ها، من خیلی ها رو سراغ دارم تو هفته برای دیدن فلان سریال، هی سرک میکشن ثانیه شماری میکنن فلان شب بیاد سریالش رو ببینن. ای کاش برای مهدی فاطمه اینجوری دقیق شماری میکرد. خیلی مهدی قریبه.
به خدا اگه شم جمعه نبود ای قصه رو من نمی گفتم. امام زمان کمکم گفت. مهدی فاطمه کمکم کن، امشب این قصه رو یه جوری بگم به دل این جوونا بمونه. حنجره من کجا؟ اخلاص و صفای باطن علوی کجا؟ اما اگه مهدی نگاه کنه اثر داره. میگه شبای اول، الله اکبر، منبری تا منبری چقدر فرقشه. ایشون میفرماد من دعبم رو منبر اینه، وقتی رو منبر میشینم مستمعینم و دقیق نگاه میکنم ببینم بین این مستمعین کی دل شکسته، کی قشنگ گریه میکنه. میگه شبای اول تو مسجد گوهرشاد حرم امام رضا، یه شب چشمم بگه جوانی افتاد، رشید، خیلی نورانی و دوست داشتنی. میگه دیدم 50-60 متری منبر یه گوشه نشسته، یه جوری داره گوش میکنه، وقتی اسم مهدی میاد یه جوری گریه میکنه. شبای بعد دیدم 20 متری منبر، شب بعد دیدم 10 متری منبر، شب بعد دیدم پا منبر نشسته، فقط چشماش به حلق و دهان منه. یه جمله از امام زمان بگم این مثل گل باز بشه. میگه معروف منبر با او ارتباط قلبی پیدا کردم، منبر که می اومدم با این دست رو شانش می گذاشتم، التماس دعا بهش می گفتم. آخرای ما مبارک با هم رفیق شدیم، گفتم کار چیه کجا زندگی میکنیم، مغازش و آدرسش رو به من داد. ماه مبارک رمضان تمام شد، منبرا خلاص شد، یک هفته شوالم گذشت، یه روز دلم هوای جوونه رو کرد، گفتم برم در مغازه سری بهش بزنم. آمدم در مغازش، دیدم در مغازه بسته است. به هم چراغی و مغازه کناری گفتم صاحب این مغازه کجاست؟ چرا امرو در مغازش بسته؟ گفتن آیه حلبی یک ممارم از اون می اومد پامای منبر شما، شما هم با منبرا دلشو به مهدی وز گردید. روز و شبش وقت گریه بود، می گفت یبن الحسن کجایی؟ ابر از وای 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 وام امزی تو وای 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 وام عزیزون علی. عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترام ولا از مولک عزیزم ولا نجوان سقد بر من همه رو ببینم اما مهدی رو نبینم، صدای همه رو بشنوم صدای مهدی رو نشنوم. یبن الحسن کجایی؟ من آمدم جدایی. نمیگی کجایی؟
خسته شدی؟ آره
یبن
من گاهی دلم برا مهدی فاطمه میسوزم، میبینم اگه مردم دست چگشونو گم کنن روز و شب ندارن تا پیداش نکنن،
اگه سند خونه جونو گم کنن زیر و رو می کنن منزل جونو، تا او سنده رو پیدا کنن جوونو چند سالتونه؟ 30 سال مهدی تو نمی دونی کجا، 20 سالته، 5 ساله به تقریب رسیدیم، امام زمان 5 ساله رو تو توقع داره، توی 5 سال کجا دنبال مهدی گشتی؟ آقا جان میدونم غریب و بی کسی، مهدی جان میدونم که زیرو نداری بذار فاطمه، من دلم نمیاد ناراحت دور کنم اما از طرفی وظیفه یا خوندی میگر وارو بزنم مردم بشنون منو ببخشید. امام زمان بین سنی ها غریب نیست، بین ما غریبه. امام زمان بین مسیحی‌ها که غریب نی، مهدی فاطمه که بین زرتشتی‌ها غریب نی، بین چار تا شیعه غریبه. آقا من و شما توقع داره، آقا من و شما انتظار دارم، مایی که مادرمون با شیرش با یاگ و سن تو دهنمون گذاشته، بابا و جد آبادمون میگن یا زهرا، یه عمر داریم شیعه زندگی میکنیم، از من و شما توقع دارم. امشبم آقا توقع داره یه جور دیگه صداش بزنی، یبن الحسن.
چرا نمیگی؟ آقا داره میشنوه صدا تو، آقا داره جواب تو میده، آقا داره میگه جانم جانم.
گفتم چه خبر ای جوون دارید؟ گفتن چند روز پیش اومد هرچه دو مغازه دا جمع کرد و رفت، خدا حافظی کرد. کجا رفت نمیدونیم. میگه من برگشتم تهران، دو خیابان ایران منزل و مسجدم بود. یه روزم منزل اومدم بیرون، یه وقت اون جوونه رو دیدم، دیدم لاغر شده، پوست و سخول شده، دیگه اصلا بال در آوردم، بغلش کردم. پسر جان کجا رفتی یا کجا بودیم؟ من دلم هزار جا رفت، چی به سرت اومد؟ میگو ای روشونه ی منو میبوسید، میگو آیا علبی خدا خیرت بده. دل منو از عشقای مجازی خالی کردی، اما عشق مهدی رو تو دلم جا دادی. نمیدونم حالا اینه که میگم چی کار میکنید ها. آیا علمی آدرس تو خود آقا به من داده، اومدم از این تشکر کنم، اگه پا منبر تو نمی نشستم کاری با مهدی فاطمه نداشتم. چه خبر پسر جان، چه اینجوری شدی؟ گوای قلبی آقامو دیدم، به وصال مهدی رسیدم، رو قدمای مهدی افتادم، پاهاشو بوسیدم. یا زهرا، به خدا جوونام با مهدی رفاقت کردن آسونه، مبادا گولتون بزنن بگی من کجا، دیدار امام زمان و کجا. فقط باید گناه تعطیل کنی، اوامر الهی رو عمل کنی. روایت داریم بزرگان دین ما از قول امام زمان گفتن، آقا امام زمان فرموده منم مشتاقم شما رو بغل بگیرم، اما شما اینقدر گناه کردی، اینقدر معصیت کردید، خودتون این وصالو به گجران تبدیل کردید، و الا منم دوستتون داره. وقتی میبینم برا مادرم گریه میکنید، دعاتون میکنم. وقتی میبینم اسم حسین میاد دلتون میلرزه، وقتی میبینم برا حسینم هر کاری از دست دول برمیاد انجام میدید دعاتون میکنه. حالا میخوام روزه بخونه. اونا اگه میخوان یه جوری گریه کنن تا دست مهدی رو صورت جور کشیده بشه بسم الله، چه روزه ای بخونم چی بگم؟ شوم جمعه ایه. امشب تصمیم گرفتم همین الان صریح روزه نخونم، با کنایه میگم، آروم میگم. اگه امام زمان تو مجلس نشسته ناراحتش نکنم. من فقط یه سوال از شما دارم، نمیدونم تا حالا جلسه قرآن رفتید یا نه. وقتی قاری قرآن قرآن میخونه مردم تیه بلا بهش میگن. وقتی قاری قرآن میاد رد بشه جلو باش بلند میشه. وقتی قرآن میخونه همه سکوت میکنه، همه تشویقش میکنه. بگم تو رو خدا. اما من یه قاری قرآن سراغ دارم، وقتی شروع کرد قرآن خوندن به جای طیب الله چوب لبای زدن. یا حسین، سکینه گفت امه ببین یزید با سر بریده یه بابام چه میکنه. وقتی امه سادات نگاه کرد، نمیگم چی دید و چی شد ها، رو زمین نشد دو دست و سرش گذار، مزن ظالم حسین مادر نداره. غریب است و کسی بر سر نداره. یا در گوشتو بگیر جمله آخرمه ها، یا داد بزنم شبا سادات مجلس منو ببخشم، حضرت آقای قزوینی منو ببخشید، ثواب این روزه باشه برا مرحوم پدرتون. فرمود ظالم مزن چوبو بر لبای حسینم مزن، ظالم به سر بریده یه حسین جزارت نگو. آماده ای بگم؟ بعضی میبینم بال میخوان درارن و داد بزنن ها. ظالم مزن مگر نمیبینی یتیمانش دارن نگاه میکنن، جلو چشمای رقیه نزن، جلو چشمای سکینه نزن هم دستاتو بلند کن پنج مرتبه با امام زمان بگو یا حسین.